بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما در بحث دعا باید ببینیم که داریم چی کار میکنیم، بعد منتظر نتیجهش باشیم.
درست.
ما غالبا در مسئله دعا میخواییم به اون چیزی که خودمان میخواهیم برسیم. درست شد؟
بله.
راهش رو هم دعا قرار دادن. در موارد عدیده ای هم افراد میرسن، اما دیر و زود گاهی داره. گاهی هم یه عده از عزیزان که مثلا میگن با تسلیم بشینیم، یعنی که مثلا فرض بفهمید که یعنی که دعا نباید کرد چون من با تسلیم حکمت الهی بشم. توجه کنید، اگر هم بحث تسلیم مطرحه باید ببینیم از چه حیثیتی مطرح میشه. اما از مقوله دعا چیه؟ این یه بحث بود که ما روزای اولی که این بحث رو مطرح کردیم اونجا گفتیم. ببینید در مسئله دعا و اجابت دعا، ما میخواهیم به حریم الهی راه پیدا بکنیم و این رو به صورت قانونمند بخوایم در واقع انجامش بدیم، یعنی یک چیزی بشه، قانون بشه که هر وقت خواستیم نه استثناء. اشکال کار این است که بینندگان عزیز مقایسه میکنن، میگن فلانی که مثلا یه رکعت هم نماز نمیخونه، یا مثلا فرض کنید خیلی هم شاید مثلا موالاتو به دین نداره، مثلا میگه خدا جواب که با این خصوصیت ایمانی هستم، مثلا محجبه هستم، چه هستم
این همه سالم هستم، این
همه هستم دعا میکنم، مثلا فرض کنید مستجاب میشه. خب ما باید بدانیم آقا ایمان شرط سعادته، نه شرط موفقیت. ایمان ضامن سعادت بنده هستش. بنا نیست که هر کسی مؤمن شد نفر اول کنکورم بشه. برای نشد که دیگه هر کسی مومن شد دیگه آب تو دلش تکون نخوره در دنیا. این خدا با خدا، یعنی الان این عهد رو با هیچ کس نبسته، حتی با پیغمبرش. پس ما باید مقوله دعا رو بشناسیم. توجه هم چه از بکنم به این بینندگان برای همیشه تو زندگی مبارکشون بلدش بکنم، به اصطلاح برجستش بکنم، که بابا ایمان ضامن سعادت بشره، نه ضامن موفقیت. زندگی در دنیا بر مبنای اون چیزی که خدا نوشته. یکی از اون چیزهایی که نوشته دعاست، که اگه حالا یه چیزی هم خواستی با دعا از من بخواه. درست شد؟
بله.
این یک مقوله. بریم سراغ حرف بعدی. در بحث‌های معرفتی و معارف دینی راجع به موضوع صحبت میکنن، چرا دعا مستجاب نمیشه در حالی که خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، مرا بخوانی من شما را اجابت میکنم.
اتفاقا عزیزی به همین موضوع اشاره کرده.
خب خدا که دروغ نمیگه، که ان الله لا یخلف الميعاد، خدا که خلف وعده نمیکنه، وعده کرده دعا کنید من هم اجابت میکنم. درست. خب چیه که من مثلا فرض کنید سال هاست یک موضوعی رو در مواقع مختلف از حیث زمان، در مواقف مختلف از حیث مکان و جمع بین زمان و مکان، مثلا فرض کنید روز عرفه رفتم کنار حضر وجود ناظرین از سید و شهدا، زمان و مکان رو یکی کردم و هر آن چه که مثلا فرض بود خواستم خدا من عنایت نکرده، چرا این اتفاق داره میفته؟ در عدم اجابت دعا در بحث‌های معرفتی مباحث متعددی وجود داره. من یکیشو بیان اولی رو از اینجا بیان میکنیم. حالا نمیدونم این بحثمون شاید مثلا یکی دو جلسه با اختصاص بدیم به پاسخ سوالات، چون اینا سلسله‌ای خواهد شد. یه جاش قطعا وقتمون تموم خواهد شد. اولیشو بیان کنم. ببینید اگر قرار است که اولا قرار نیست ما خودمون با کسی مقایسه بکنیم چرا فلانی این کارو کرد،
ما خودمون
نوبت منه.
بله.
من این کالبوت با چی کار بکنم؟
درسته.
این کالبوت فرمولش اینه، اگر خدا فرموده ادعونی استجب لکم، وعده اجابت داده، باید به محضر قرآن بریم، به خدمت قرآن بریم، ببینیم وعده های الهی چگونه در واقع تحقق پیدا میکنن. در سوره مبارکه بقره آیه 40 خداوند علی اعلی میفرماد اوفو به عهدی اوفو به عهدکم. یک معادله دو طرفه، شما به عهدی که با من بستید وفا بکنید، اوفو به عهدی، بعد اوفو به عهدکم، من هم به عهدی که با شما بستم وفا خواهم کرد.
یه بدوستانه،
بدوستان معامله است. بعدم طرف اول چیه؟ شما باید اول قدم بذاری، بعد من قدم میذارم. آنگاه اینقدر مهربانه که میگه تو لازم نیست قدمتو کامل برداری، تو یه قدم بیا من 10 قدم میام، تو با حالت راه بیا من با حالت دو میام. این در مقام سرعت در واقع اصابه رحمت حضرت حق، ولی خدا جسم نیست که بخواد راه بیاد این حرف را. یعنی سرعت اصابت رحمت حضرت حق، میگه بابا تو از یه جای شروع بکن، از تو حرکت، آنگاه من میدهم برکت. این از آیه قرآنه، اوفو به عهدی، به عهدی که با من بستید وفا کنید و اوفه، بعد اون موقع من به عهد کم گفتم ادعونی هستش بکنم من انجامش میدم. خب مگه ما با خدا عهدی بستیم؟ دوتا. ما با حضرت حق دوتا عهد بستیم. یک، در سوره مبارکه یاسین آیات 60 و 61، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این عهد در الوهیت، ما با حضرت حق عهد کردیم که فقط تو را بپرستیم، یعنی عهد در توحید داشته باشیم. بعد خدا گله میکنه میگه مگه شما با من عهد نبست که فقط منو بپرستید و شیطان رو نپرستید؟ اون که دشمن شماست، صراط مستقیم من هستم. ها شما تو این صراط مستقیم قدم برداشتی، بعد دعات مستجاب نشو. توجه میفهمی چه از بکنم؟
بله.
میفرماید به این که یک قطعه تاریخیه، منتها چون معتبر نقل کنم، عالم جلیل و قدر محقق ارزشمند جناب شیخ جعفر ششتری رحمت الله علیه، ایشان از سخنورانی بودن و از آیاتی بودن که خیلی مورد توجه مردم دوره خودشون بودن. در دوره خودشون هر جا که سخن میگفتن مردم استقبال خوبی رو نقل کردن. در اونچه که برای ایشان موثقین نوشتن دو تا قطعه است که خیلی آدم زیرکی بوده است در بیان در واقع تحریک کردن مردم نسبت به خدا. در همین مدرسه سپهسالار قدیم که الان شهید مطهری هست، ایشان اینجا سخنرانی میکردن و مردم استقبال پرشوری داشتن طبق اونچه که در تاریخ نوشته شده. یکی از داستانهایی که به ایشان منصوب است اینه که در جلسه نشسته بودن، گفتم مردم بوی سوختنی میاد، خب مردم هم رفتن مثلا گشتن، بعد اومدن اطمینان آقا رو جلب کردن که آقا نه چیزی مثلا نمیسوزه، خیلی تو راحت باشه. دوباره گفتن نه بو سوختنی میاد، مردم بلند شدن باز یه عده‌ای رفتن پیگیری کنن که آیا چیزی میسوزه یا نه، بعد اومدن اطمینان آقا رو جلب کردن که نه آقا چیزی نمیسوزه. ایشان فرمودن مردم من شیخ جعفر میگم بوی سوختنی میاد، شما بلند میشید برید دنبالش، پیغمبر گفته بوی سوختنی میاد. بحث معاد رو مطرح میکنه، پیغمبری که ما انتقان هوا. این یک تحول عظیمی، موعظه فوق العاده قوی از یک شخصیت ارزنده. این آدم ایشان فرمودن به اینکه مردم 124 هزار پیغمبر آمدن گفتن فقط خدا را بپرستی، ولی من شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرستید، خدا را هم بپرستید. یعنی الان خدا کجای زندگی ماست؟ این اهمیت داره برادر. خب اگه بناست یه چیزی اتفاق بیفته باید بر مبنای قرآن اتفاق بیفته. اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، عهد در الوهیت. ممکنه خیلی هم بینن نگاه بگه آقا ما که خدا رو قبول داریم، بله، لکنه لسانه
و
نه حقیقتن، بله، لکنه لسانه و نه حقیقتن. امام صادق علیه السلام فرمود میخوای بفهمی نمازت قبول شده یا نه، که چون شما فرمودید بحث نماز رو مطرح کردید، میخوای بفهمید که نمازت قبول شده یا نشده؟ طرف قصد که بله، خب ببین تنها عن الفحشاء و المنکر هست یا نیست؟ نمازی که تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، ادای نمازه، نماز حقیقی نیست، باید گناه دور بداره انسان.
کار سخت شده جمع.
سخت عاشقانه دیگه. ببین ما نرفتیم راه رو دیگه. بچه کلاس اول دبستان هم وقتی میخواه هفته صبح بلندش کنه بره مدرسه سختشه، ولی دیگه توی آذر ماه و توی دی ماه دیگه اون سختی رو نداره. اشکال کار اینه که ما قدم رو درست بر نداشتیم،
سختی ها رو به جون نمیخریم.
باری که الان تربیت و رشد دینی درستی از بین سنین 4 تا مثلا 21 اتفاق نیفتاده. در سن 16 سالگی میگی پسر من آقا مثلا پس که با یه دختر ارتباط داره، خب چیکار کنم؟ دیگه معجزه که نمیشه کرد که آقا. باید یه جایی خفت این قضیه رو گرفت. از یه جای اول، گام اول رو باید درست
بریم. مقدماتی بالاخره یه حرکتی
باید. گام اول تربیتی رو اگر درست بریم محال است که اشکال پیدا بشه آقا جان. گام اول تربیتی درست نرفته. نظام تربیتی دینی حاکم نیست در خیلی از خانواده ها. در خیلی از خانواده ها. خب نیست دیگه. وقتی طرف بدهکاره، بدهکاره، مال مردم خورده، خب میری یه دهه روزه میخونه. خب این نظام تربیت امام حسین که در شب عاشورا یکی از اصحاب آقام بدهکاره، حضرت زامن بدهی طرف شد، زامن بدهی طرف شد. این خیلی مهمه آجان. نظام تربیتی ما درست نیست، گام اول درست بر نداشتیم، رسیدیم به میانه خسته شدیم، کوله بارمون سنگینه، هر چی بخوایم بریم بالای کوه می‌بینیم نمی‌رسیم، هی نفس نفس می‌زنیم، هی می‌خوام اینو بذارم زمین اونو بذارم درست در نمیاد. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، این یکی از تعهداتی است که ما با خدا داریم. تعهد دوم، در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر الله خفتی. در سوره مبارکه اعراف آیه 172 و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، میفرماید به اینکه یاد آور اون زمانی که از تمام اولاد آدم تا روز قیامت که قرار بیایم من عهد گرفتم و شماها رو بر گواه بر خودتون قرار دادم. گواه همون فطرت ماست. اونجا چی گفتم؟ گفتم الست و رب بکن، من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتید هستی و شهدنا، گواهی هم میدین. اما امروز واقعا خدا پروردگار ماست، رب ماست. عرب رب رو به یک حقیقتی میگه که مالک باشه.
درست.
اگه شما صاحب خونه بودی میگه رب البیت.
رب البیت.
اگه صاحب ماشین بودی مثلا میگه رب سیاره.
بله.
لازمه یه مالکیت حق تصرفه. شما وقتی مالک خانه بودی میتونی وقفش کنی، میتونی به نصف قیمت بفروشی، میتونی آتیشش بزنی، هر کاری که دلت بخواد، چون تصرفه دیگه، حق تصرف داری. درسته؟ شما تو مالکه که نمیتونی تصرف بکنی که، بیت المال که نمیتونی صرف هر چیزی بکنی که، ولی مال خود تو میتونی صرف هر کاری که دلت بخواد بکنی. درست شد؟ البته اونم تو چارچوبش.
بله.
چون نباید حساب بشه نباید تبذیر بشه. عرضم این است که اگر ما حضرت حق رو رب خودمان میدانیم، مالک خودمان میدانیم، دیگه حق گله داریم؟ یعنی تو مالکی و من مملوک. اگه من مملوکم باید بگم تو چرا اینقدر دادی؟ چرا دیر دادی؟ چرا به اون اینقدر دادی؟ چرا به من مثلا بعدش دادی؟ اصلا مملوک حق اعتراض داره؟ اگر ما تو زندگی داریم اعتراض میکنیم یعنی خدا رو به ربوبیت قبول نداریم. برای خب نماز که بیخوانیم که الزاماً نماز خوندن ربطی به قبول داشتن خدا در مقام الوهیت نیست و قبول داشتن خداوند در مقام ربوبیت نیست. من عرض کردم لازمه ایمان 6 حقیقته. لازمه ایمان 6 حقیقته. یکیش یقین است، صبر است، توکل است، عرض بزرگ رضاست، تسلیمه، تفویضه. نگفته لازمه ایمان نمازه، نه که نماز نخونی، نماز تو این بستره که آدم رو میبره بالا. توجه بفرمایید، این رو در واقع کتاب‌های عرفانی نمیشتن، میگن یکی سی رفت یه برده ای رو خرید و آوردش تو خونهشون و گفت حالا اسمت چیه؟ گفت هرچی تو بگی.
بله اتفاقا همین الان میخواستم به این موضوع اشاره کنم. چی میپوشی؟
چی میپوشی؟ گفت هرچی تو بدی.
چی میخوری؟ هرچی.
گفت چی میخوری؟ هرچی تو بدی. گفت چی کار میکنم؟ بنده و انتخاب، بنده و انتخاب. آقا من میگم انت رب و انا المربوب، انت المالک و انا المملوک. ما که هی داریم برای خدا شاخ و شونه میکشیم و اعتراض میکنیم و خط نشون و اگه ندی میرم چی میشم و اگه ندی چه میکنم. این که مربوبیت نیستش که. پس یکی از ادله، ببینید ما نباید خودمون رو کسی مقایسه کنیم، ما فرمول خودمون رو داریم میگیم. آقا چرا دعای من مستجاب نمیشه؟ خب شاید دلیلش اینه. حالا چرا دعای اون مستجاب شد؟ خوش با حالش.
بله
با اعتراض کردن مشکلی در این زمینه حل نمیشه. بس یکیش اینه. حالا خواهیم رسید که چرا اون آدم هم دعاش مستجاب بشه. گفتم که یک بحث است که شاید سلسله‌ای بشه، خودش از یه بحث مستقل بشه.
خیلی انشالله.
حالا وقت
بله اگر اجازه بدید یه کامی تغییر بدید و یه آبی میل بفرمایید، ما هم یه فرصتی از دوستان عزیزمون میگیریم در اتاق فرمان و انشالله برمیگردیم. نعمتی بالاتر از یاد تو نیست ای خدای من، نعمتی بالاتر از یاد تو نیست، حکمتی گویاتر از یاد تو نیست. یاد یاران گرچه لذت میدهد، لذتی بالاتر از یاد تو نیست. امیدوارم که همیشه لحظه ها و دقایقتون توأم با یاد خدا باشه. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید، چه از طریق سامانه پیامکی برنامه 301441 و چه از طریق سایت برنامه aftabsharqi.tv1.ir که زحمت میکشید و مراجعه میکنید بهش، برنامه هایی که دوست دارید و حالا شاید ندیده باشید رو میبینید و یا اینکه میشنوید یا به صورت مکتوبش موجود هست میتونید مطالعه بکنید، یا اینکه از بخش های دیگر سایتمون استفاده میکنید، انتقادها و پیشنهادها و بخش تصاویری که در سایت وجود داره، بخش معرفی کتاب، بخش دلنوشته، خلاصه همه جور بخش هایی رو ما برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که انشاءالله مراجعه بفرمایید و ما رو حتما در جریان نکته هایی که به ذهنتون میرسه برای بهتر شدن حال و هوای سایتمون قرار بدید که انشاءالله بتونیم روسفید باشیم در محضر شما عزیزان بزرگواران. خب این برنامه‌مون اختصاص پیدا کرده به پرسش و پاسخ، اما چندین سوال بنده از محضر آقای علوی تهرانی پرسیدم که در کنار همدیگه یه جورایی تکمیل میشد و ایشون هم دارن در خصوص این بحث مطالب ارزشمند خودشون رو بیان میفرماین که اصلا آقا جان چرا ما دعاهامون هر چی خدا خدا میکنیم خیلی از عزیزان فرستادن دعاهامون مستجاب نمیشه، کجاها ما غفلت کردیم، کجا به عهد خودمون وفا نکردیم که خدا هم به عهد خودش وفا بکنه و خیلی مواقع هم کم آوردیم و گله کردیم و خلاصه از این بحث ها. استاد در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث.
در تکمین اعظم نسبت به گذشته خداوند به انتنصر الله ینصر کن. اگه خدا رو یاری کردیم منم یاریتون، اگه منتظر یاری خدا هستی باید در صف دشمنان خدا نباشی برادر. درست شد. بازم دارم به بینندگان عزیز عرض میکنم من فرمول خودم رو دارم میگم، ممکنه یه کسی دیگه دست بالا نکرده عاجزی توشه، خب اون حالا اون یه حرف دیگه ای توش هست، اما اینکه حالا من چرا اون نیستم یک دو که حالا من چی کار بکنم، خب من باید این کار انجام بدم. درست شد. من باید از این راه بیا، فرمول او با من فرق میکنه. دومین دلیل رو که میتوان در بین بحثای معرفتی پیدا کرد برای عدم استجابت دعا به حسب ظاهر، به حسب ظاهر رو عرض میکنیم و اون دلیلش میتونه این باشد به این که ببینید ما باید ببینیم که فضای این کجاست، فضای این بحث کجاست. ادعونی استجب لکم، بخواهید برای من اجابت میکنم شما رو. درست؟ ما در نظام خلقت عوالم وجود حداقلش که حالا ما راجع به دو عالم صحبت میکنیم، الحمدلله رب العالمین، معلوم میشه که عوالم وجود متعدده. این عوالم وجود چند تا هستش؟ دیگه میگن عدد در واقع بسم الله الرحمن الرحیم حروف مبارک آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم تکراریاش که بزنید 19 تا میمونه، میگن مثلا به تعداد عدد در واقع آیه شریفه بسم الله عوالم وجوده، اما ما با دو تاش کار داریم، حالا با اون بحث دیگه کاری نداریم چند تاست. یکیش عالم کونه، عالم امره، عالم امر. قرآن کریم بفرمایه دستور مبارک قمر آیه 50، ما امرنا الا واحده کلم هن بالبصر. عالم ام که قرآن ازش تعبیر کرده، میفهمم فرمان ما در عالم یکیست. ما اگه بخوایم هر چیز رو تحقق بدیم نمیگیم آقا شما 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 شما، ما یک حرف بزنیم میگیم کن فیکون، یک درست شد. و در سرعت مانند عرض بزرگتون که سرعت چشم به هم زدنه، کلم هنبل بسر یک چشم به هم زدنه، یعنی در سرعت بخواد بگیم مثلا اینقدر سریعه، ما همه رو در یک جا جمعش بکنیم، اتفاقش رو ایجادش بکنیم. این در سرعت هم مثل در واقع در سوره مبارکه دخان هم آیات 34 به همین مطلب اشاره میکنه، انا انزلناه فی لیلة مبارکه فیها یفرق کل امر، هر امری در اونجا محکم میشه. این برمیگرده به عالم چی آقا؟ امر. از مختصات عالم امر این که زمان نداره، زمان یعنی دیروز و امروز و فردا و ماه و سال و هفته و قرن و هزار و اینها نداره. امرنا واحد فاقد زمانه، چون یه حالت ملکوتی و مجرد داره. عالم دوم عالم کونه، عالم تحققه، هر اون چی که اونجا اتفاق افتاده حالا اینجا باید تحقق پیدا بکنه، تعین پیدا بکنه، اینو بهش میگن عالم ماده. از مختصات عالم ماده این است که هر حقیقت مادی محصور در زمان و مکانه. حضرت عالی که الان اینجا هستید قطعا در جای دیگه نیستید، چون محصور در مکان هستید. بله. درسته؟
بله.
با احتساب این که فرض بفهمید سن بنده مثلا فرض کنید 47 باشد، پس من 48 سال پیش نبودم، چون من محصور در زمان هستم دیگه. درسته؟ پس هر امر مادی زمان دارد و مکان، این مختصات عالم کون و ماده است. هر امر در واقع غیر مجرد که در عالم امر الهی هست فاقد زمان است. درسته؟ حالا ما میگیم خدایا این حاجت رو عنایت کن، ادعونی استجب لکم، اجابت میشود بلا فاصله کلم هن بالبصر در عالم امر. اما تعلق پیدا کردن عالم امر به عالم ماده مستلزم زمانه، این زمان خودش رو میخواد. شما امروز که بعض رو بکاری که فردا جوانه نمیزنند، که درخت گردو که حاصل شد که فردا که گردو نمیده، یعنی 7 سال
حداقل
نیست که مثلا باید غیر مسمر باشد بعد ثمر میده، هرچی زمان خودش داره. نطفه این منعقد شد که فردا نمیاد بیرون، که 9 ماه طور طبیعیش طول میشه. این از مختصات عالم ماده است. حالا اون چرا که ما گفتیم واقع اون مستجاب اون بلا زمانه در عالم ام، اما تعلقش به خاطر محدودیت های عالم ماده است. به خاطر محدودیت های عالم ماده تعلقش مربوط به زمان و مکان میشه، لذا تأخیر پیدا میکنه از زمانی که من دعا کردم. این هم یک توضیح عقلایی است. خدا خلف وعده نکرده، ولی از مختصات عالم ماده این است که هر چیزی مرهونتون به اوقاتها، باید وقتش برسه. اگه وقتش نرسه محال است که اتفاق بیفته، کاله به درد نخوره، شما میوه کار رو نمیخوری، میذاری سر درخت بمونه تا وقتش برسه. داره این حاجت هم مرهونتون به اوقاتها، باید وقتش برسه، چون مختصات این عالم یه همچین خصوصیتی هست. اینم توضیح دوم. توضیح سوم، من یک حرف بسن ها، ببینید در ایمان به خدا افراد متفاوت هستن. یک کسی با معجزه ایمان به پیغمبر میاره، یک کسی معجزه را میبینه و ایمان نمیاره. عده ای که آمدن به پیغمبر گفتن، پنبه گردن تو گوششون حرف پیغمبر نشده. ایده دارم میگم که ببینیم مراتب انسان ها متفاوت با هم دیگه. پنبه گردن گوششون نشده چون دشمنان پیغمبر گفته بودن که اگه بری با این آدم حرف بزنی جادوت میکنه، سحرت میکنه، هم ساحره، پیغمبر نیم.
و اون کسی هم که در آورد واقعا هدایت شد.
تو گوشش پنبه گذاشته بود. بعد با خودش که خب حالا بابا میریم حرفش میشته، میگه حرف حساب بود گوش میکنه و حرف حساب نگوش میکنه. رو رفتن یه ادهی رفتن خدمت پیغمبر، گفتن تو ادعا چیف همون من پیغمبرم. گفتن خب ما به چه دلی باید بپذاریم همون من معجزه دارم. گفتن کجا معجزه میکنه؟ گفتن هرچی شما بخواد. اونا توی پیشفرزشون این بود، تو پیشفرزشون این بود که آدمایی که جادوگرن میتوانن در اجرام ارضی روی زمین میتونن تصرف بکنن، اما جادوگرها دیگه توی اجرام سماوی و آسمانی دخل و تصرف ندارن. بودن تا رسی رسی پیغمبری فهمو بله که خب میتونی یه کار آسمانی انجام بدی. فهمو چیکار کنه؟ ماه و نصفش کنه، ماه اجرام آسمانیه دیگه، بله. زمینی نیست. ببین پیشفرض خودشون اینه که جادوگرها هیته کارشون رو زمینه، رو آسمان ها نمیتونن کاری بکنن. پس منطقا باید این نتیجه رو بگیرن که اگه تو یه کار آسمانی کردی پس تو پیغمبری. خب پیغمبر فهمود که چی کار با اونو میتونی ماه و نصف کنی؟ ماه و نصف کرد و انشقت القمر. بعد برگشتن گفتن تو عجب دیگه جادوگری هستی که دیگه تو آسمان ها. این ایمان او یه عده معجزه رو دیدن ایمان نیاوردن. ولی من سوال میکنم یه عده ای مثل علی ابن ابی طالب و وجود ناظر هست خدیجه کبرا سلام. وقتی حضرت رسول اکرم و پیغمبر نه معجزه خواستن، اینا چجوری اطمینان کرده؟ اطمینانی که خدیجه کبرا کرد مالشو در اختیار پیغمبر گذاشت. حال من که مؤمنم خمسم نمیدم، ولی تمام مالشو در اختیار حضرت رسول اکرم گذاشت. و اطمینانی که وجود ناظر امیرالمومنین به وجود ناظر پیامبر به عنوان رسالت داشت بود که در تمام جنگ ها جانش رو سپر پیغمبر کرد. خب اون اطمینان از کجا حاصل بشه؟ یک فردش امام، حالا حضرت امیرالمومنین که، ولی حضرت خدیجه که امام نبودن که. گرچه شایسته ترین زن عالم بشریته، لکنه اون معصوم به اسمت کبرا نیست. چیزی رو میپذیره. انسان ها متفاوتن. یکی سیرم خدمت حضرت علی ابن موسی رضا. ببینید ما اگر در دعا اعتراض میکنیم به خاطر که اون عقبمون درست نیست. عباسط تهرویه،
بله.
عباسط به آقا گفتش که آقا چطور میشه که، ببخشید، ابو نصر بزنتی که آقا چطور میشه که دعا مستجاب میشه؟ ما این همه دعا میکنیم حرفا، خدا وعده کرده. حضرت یه جواب خیلی عالی داده، یه جمله حتی مطالبی رو گفته، یه جملهش اصلا واقعا آدم باید با این جمله حرف برش تمام میشه. حضرت به ابو نصر بزنتی فرمود که ابو نصر اگه من به تو یه وعده بدم تو قبول میکنی؟ گفت آره اطمینان میکنم. فرمود ابو نصر خدا به تو وعده اجابت داده، تو چرا نسبت به دیر و زود شدنش اینقدر؟ ببینید یه آدم، من فکر میکنم این حرف بس دیگه، اگر در خانه کس هست یک حرف بس هست. علی ابن موسی که خدا به تو وعده داده بابا، اگر نشد ننداز توپ و تو زمین، خدا شد نکن، یه تحلیل اینوری بکن، بگو شاید نباید برسه، شاید فردا برسه. بدون چی بخوام بگم، غرضم این است که خدا خیلی مظلومه، همه شاخشونه میکشن، همه هم میگن ما تو رو میپرستیم، تنها کاری هم که نمیشه او پرستیده میشه.
بله، هر روز تو نمازمون میگیم ایاک نعبد.
ولی اتفاق واقعا نمیفته.
درست.
این اتفاق نمیفته. اینم دومین وجه. بدونم وقت هست.
یه فرصت دیگه بگیریم. که تنفسی باشه انشاءالله برمیگردیم. خیلی متشکرم که همچنان بیننده ما هستید و بحثمون رو میشنوید. امیدوارم که راهگشا بشه برای همه شما عزیزان، به ویژه بزرگوارانی که سوالات خاص خودشون رو برای ما فرستادن. متشکرم که میبینید همچنان. خب ممنونیم که برامون پیامک میفرستید و حرفاتون رو بیان میکنید، مثل این بزرگوار که گفتن حاج آقا حدوداً 20 ساله که دعا میکنم گفتن چیزی ندیدم، به نظر شما اگه بازم امید داشته باشم امکان استجابت دارم یا نه؟ فکر میکنم در ادامه بتونیم به این موضوع اشاره بکنیم. گفتن اونقدر دور افتادم از استجابت که فکر میکنم حقیقت ندارم. به اینجا رسیده بودیم که شما اون فرمایش حضرت رضا رو هم بیان فرمودید.
خدا وعده کرده و خدا وعده دروغ نمی‌کنه. لا تقنطون از رحمت الله. و مایوس شدن از رحمت خدا فقط و فقط شیطان رو خوشحال می‌کنه. کاری نکن که شیطان در زندگیت خوشحال بشه ولو داری نماز بخونی. مایوس نشو. ما باید پای این در بیستیم. حالا در یک جوابی که از جوابهایی که میدیم خواهیم گفت بعضی موقع‌ها حکمت در منعه، بعضی از موقع‌ها حکمت در واقع تأخیره. اونا رو حالا بهش خواهیم رسید که بینندگان یه مقدار ملموس‌تر بشن.
فکر می‌کنم این بحث پرسش و پاسخ همون چند جلسه ای باید داشته باشیم.
من عرض کردم نباید وارد این وادی بشیم. حالا شدیم. سومین وجهی رو که برای عدم اجابت ظاهری دعا بهش توضیح میدن و توجه میکنن نسبت به این مطلب این است که هر چیزی رو که خدا بخواهد محقق کنه باید ممکن الوجود باشد، اما هر ممکن الوجودی رو خدا محقق نکرده. این را یه بحث فلسفیه، این تیکش رو میخوام بگم. اگر ممکنات بخواهن به دایره تحقق برسن، ممکنات بخشی از وجود هستن، مثل حالت استنبای کامپیوتره بله. که نه روشن نه خاموشه، درست شد؟ بله. اگه بخوای خاموشش کنی باید یک سری عملیات انجام بدی، اگه بخوای روشنش کنی یک سری بله. عملیات دیگه، اون حالت میانه است، بله. درست شد؟ ممکن الوجود هایی که بخوان بیان به عرصه وجود و تحقق پیدا بکنن باید وجودشون دارای مصلحت بشه. اگه به سرحد مصلحت نرسد محال است که محقق بشن.
یعنی اون سوخته باید بهش برسه. حالا به اصطلاح بخوایم بگیم
باید مصلحت داشته باشه. بنابراین در نظام خلقت هر چیزی که بخواد تحقق پیدا بکنه باید به سرحد مصلحت برسد. و اگر تحقق پیدا نکرده یعنی به سرحد مصلحت نرسیده و مفسده دارد. مصالح عباد و مفاسد رو بر اساس حکمت الهی میتوان تعیین کرد، یعنی خداوند حکیم است، حکمتش این کار رو میکنه که مصلحت عباد رو تا اون روزی که باید باشد تشخیص میده و مفسده او رو هم چیکار میکنه؟ تشخیص بده. پس حرف این است که اون چی که تحقق پیدا میکنه در دایره صلاح و مصلحت است، اون چی که تحقق پیدا نمیکنه در دایره صلاح و مصلحت نرسیده، اون چی که مصلحت بودن را تعیین میکند حکمت خداست. ما میتونیم صلاح خودمون رو تشخیص بدیم؟ ما میدونیم صلاح خودمون چیه؟ انسانی که در طول زندگی چند سالش چندین بار در نظام زندگی دنیویش اشتباه تصمیم گرفته میتونه سرنوشتش رو هم خودش بنویسه؟ میتونه یه همچین کاری رو بکنه؟ توجه میکنم چه عرض بکنم؟ بله. چون ما اشتباه تصمیم گرفتیم پس بهتره که یکی دیگه برای ما تصمیم بگیره، که حکیمه، که کریمه، که علیمه، که قادره. یعنی از پس هر کاری برمیاد، بخل نداره، مصالح و مفاسد و خوب میشناسه، هیچ کس هم یادش نمینه. اگر کرمی رو هم خلق کرده در اعماق در آبها در بین سنگها، او رو هم یادش نمیره، قضای او رو هم میده، چون علیمه، همه در صحنه در واقع وجودی او هستند، همه در محضر او هستند. توجه رو فهمید. پس ما نمیتونیم مسائل اون تشخیص بدیم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. یه چیزی تو کراهت داری بهش اما خیرته، و یه چیزی تو نسبت به او خیلی رغبت داری ولی شرته.
ای کاش اینو میشد خیلی خوب فهمید.
زیل آیه عالی، زیل آیه والله یعلم و انتم لا تعلم. خدا میدونه اما شما نمیدونید. دلیلش ما در کمیسیون خلقت دعوت نداشتیم. ما رو خلق کردن، ما رو خلق کردن، ما در کمیسیون خلقت نبودیم که بگیم آقا اینجوری نیم شریک نداره. درست شد. یه نکته است. نکته دوم، در دایره مصلحت خداوند علی اعلی خود حضرت حق میفرماد بگید که آقا دعا میکنید اینقدر عجله نداشته باش که مستجاب بشه. این خیلی آیه عالیه، دستور مرکی یونس آیه 11. ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی علیهم اجلهم. مردم در مطالبه شرور اینقدر عجله دارن، اگه من خدا میخواستم به عجلشون اجابت بکنم مثل اونش که در خیرات اجابت میکنم به عجله، هر آینه دار دنیا رفته بودن. یعنی یه چیزی رو طلب کرده شرشه، هی هم میگه بده، هی هم میگه بده، و خدا میگه اگه من میخواستم این رو به سرعت بدم که پدرش در میومد، که این پدرش در میومد، این نمیدونه داره چی هم من میخواد. من که بخیل نیستم، که عاجزم که نیستم، که خواهی که خیرت باشه خب قطعا بهت میدم. ما این اعتماد رو به خدا نداریم، ما این اطمینان رو به خدا نداریم. ببین ما همه بحثمون در حوزه دعا بیشتر این اشکال در حوزه جهانبینی ما نسبت به خداست. ما به خدا اعتماد نداریم، اطمینان به خدا نداریم. خب اگه نداده خب نیست. بلا فاصله میایم مقایسه میکنیم پچه رو به او داده. ببین باز در حوزه جهانبینی ما مشکل داریم. ما خودمون رو مربوب خدا نمیدونیم، یعنی ما خودمون مملوک خدا نمیدونیم. اگه حوزه جهان بینی درست بشه، یک آرامشی در انسان ایجاد بشه، یک نشاطی در انسان ایجاد بشه. بعد دومین نکته ای رو که میفرماید در باب صلاح و مصلحت، مثلا نکته بخوام بگم فکر میکنم دومین نکته آخریش باشه که بگم. بعد میفرماید بگه حضرت حق میفرماید که بنده به سر آدم، یبن آدم، فرزندان آدم، لا تعلمنی ما یصلحک، صلاح خودتو من یاد ندیا، نگی به من که خدای این صلاح منه. اینی اعلم به، من میدونم، ولا ابخل علیکم به مصالحکم، بخیلم نیستم در مقام عنایت و مصالحتون. من اون چرا که شایستش باشی و نباشی بهت میدم، اگر مصلحتت باشه به غیر حساب میدم. ولی من دون حساب، بی حساب کتاب نمیدونم، به مصلحتت باشه. این یه قطعه کوچولو رو هم بگم که بحثم تمام، البته چون این فکر کنم جزء دوم داره،
به 30 ثانیه.
اگر دست یه بچه نونهال یه چاقویی باشد، پدر مادر با تمام علاقه‌ای که به اون بچه دارن اون چاقو رو میگیرن، ولو او گریه کنه و پا زمین بکوبه، چون پدر مادر میدونن بودن این چاقو مصلحت نیست در دست اون بچه. برخی از دعاهای ما حکم همون چاقوه رو داره، با تمام مهربانی که داره حاضر بدنام بشه ولی حاضر نیست خار تو پای کسی بره. یعنی ما به خدا بد و بیرا میگیم، هرچی هم بد و بیرا بگیم.
بسیار خیلی خیلی ممنون و متشکریم از حاجی علوی تهرانی، خیلی استفاده کردیم. امیدوارم شما عزیزانی که دغدغتون بود این بحث در برنامه باشه. بله انشاءالله ما یه فرصت دیگری رو تلاش میکنیم که بتونیم این بحث رو به اتمام برسونیم. خیلی ممنون و متشکریم از همه شما عزیزان. پیروز و سربلند باشید. یاد شهدا رو امروز پنجشنبه فراموش نکنید. التماس دعا، خدا نگهدار.